از رادیو گفتگو با هم میشنویم برنامه زندگی بدون خط‌خوردگی رو.
در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط‌خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط‌خوردگی، بدون خط‌خوردگی،
به نام آن که عهدش وفاست، به نام خدای بزرگ بخشنده و مهربان. سلام، عصر شما بخیر. امروز شنبه پنجم شهریور 1401 رو در حالی که ساعت 19:04 به سمت 5 دقیقه است با شما تجربه میکنیم در شبکه رادیویی گفتگو با بدون خط خوردگی زنده و مستقیم از تهران پایتخت. ۳۰۱۰۳۵ رفیق قدیمی برنامه رادیویی و رسانه ملی به صورت سنتی پیامک میتونید برای ما ارسال بکنید. اگر تمایل داشته باشید میتونید به ما پیام بدید در شبکه‌های اجتماعی 0903-913-4744 شماره ایست که در فضای مجازی فعاله. به سایت رادیو گفتگو هم میتونید مراجعه بکنید و در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت کنید. ما در برنامه‌های مختلف شبکه رادیوی گفتگو به اونها خواهیم پرداخت. اما نرم افزار کاربردی ایران صدا برای شنیدن برنامه‌های رادیو گفتگو بر بستر اینترنت با شما خواهد بود و میتونید از اون به خوبی استفاده کنید. اما موضوعات امروز بدون خط خوردگی. ظرفیت ها برای حل بحران های زیست محیطی. ظرفیت سازی برای تولید و دانش بنیان سازی فرایند آموزش. اقدامات مهم دولت و انرژی های جدید. ظرفیت های حمایتی دولت برای کمک به فرزندآوری و داشتن خانواده ای سالم. تجارت خارجی و چشم‌انداز های پیش رو. لابی های سیاسی و رسانه‌ای در خصوص مذاکرات برجام. افتتاح طرح‌های بهداشتی و درمانی در همایش ملی خدمت ماندگار. اقدامات در جهت رسیدگی به وضعیت شغلی ایثارگران و خانواده‌های شهید. و اشکالات شورای نگهبان به موافقتنامه تبادل زندانی با بلژیک. خب بحث خانواده سالم و فرزندآوری یکی از نکاتی است که دولت سیزدهم به اون توجه داره با توجه به ظرفیتی که در کشور وجود داره. بریم به سراغ ظرفیت‌های حمایتی دولت برای کمک به فرزندآوری و دانشتن خانواده سالم. سرکار خانم دکتر انسی خزلی معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با ما همراه هستند. خانم دکتر سلام، عصر شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، وقت شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. دغدغه بسیار مهمیه و نکته این هست که حالا مجلس برنامه خودش رو داشته، کانون‌های مختلف حاکمیتی هم به دنبال این بودن که بتونن نسبت به این نکته نقش خودشون رو ایفا کنن، ولی خب مهمتر از همه خود دولت هست که میدونم نگاه ویژه‌ای داره. برنامه‌های دولت 13 رو بشنویم تا الان چیکار کرده و تو این 3 سال باقی مونده چه چیزی مد نظر خواهد بود.
در ارتباط با جمعیت، با توجه به اینکه در آبان ماه قانون جوانی جمعیت تصویب شد و با توجه به شرایط ویژه‌ای که ما درش قرار داریم که اگر به سرعت اقدام نشه در سیاه‌چاله جمعیت قرار می‌گیریم و به این زودی امکان بیرون آمدن از سیاه‌چاله نیست، طبیعتاً باید سرعت به خرج داده بشه و بسیاری از برنامه‌هایی که برای عملیاتی کردن این قانون هست در واقع فاصله زمانی خیلی کوتاهی در ستاد جمعیت تثبیت میشه و به حمدالله بخشی از اونها اجرایی شده و بخشی هم دستور رئیس جمهور رو برای اجرایی شدن داره و ابلاغ رئیس جمهور از مطلبات ستاد جمعیت. مواردی که اجرایی شده مثل دادن ماشین به کسانی که فرزند دوم به بعد رو به دنیا میارن که 50% سهمیه به این افراد اختصاص پیدا کرده و دریافت کردن. بعضی از موارد نیاز به این داره که در واقع در محیط‌های مختلف ارزیابی بشه و ساماندهی بشه بعضی از زمینه‌ها و مسکن‌های موجود برای کسانی که بهشون مسکن تعلق میگیره، که ما در مورد بچه‌های خانواده‌هایی که بچه‌های چهارقلو دارن سعی کردیم به عنوان پایلوت این رو اجرایی بکنیم، به دلیل اینکه تعدادشون کم بود و راحت‌تر میشد اشکالات طرح رو در بیاریم. البته شاید استثناء هست چهارقلوها، یعنی مقداری فراتر از اون چیزی که تو قانون جمعیت هست باهاشون برخورد شد. و بعضی از موارد دیگر مانند تسهیلات که به صورت وسیع و در واقع فراگیرتر از اون چیزی که سابق بود داره انجام میگیره، و دستوری که ریاست محترم جمهور برای سرعت بخشیدن به دادن تسهیلات داشتن که بانک مرکزی اعلام کرد بعد از دستور رئیس جمهور در روز ازدواج اعلام کرد که اگر مدارک زوجین کامل بشه ظرف مدت 10 روز تسهیلات به اونها پرداخت میشه. اما باز قبل از کامل شدن مدرک و برای معرفی به شعبه هم انتظارهایی وجود داشت، گاهی اوقات طولانی می شد، گاهی اوقات 1 سال و 2 سال می کشید، که باز رئیس جمهور در ستاد جوانی در ستاد ملی جوانان این دستور رو دادن که برای ازدواج این فاصله کوتاه بشه و بتونن قبل از اینکه 2 هفته تمام بشه این معرفی به شعبه انجام بگیره، که امیدوار هستیم قبل از 1 ماه این تسهیلات ازدواج داده بشه. همینطور تسهیلاتی رو برای زوجین دهه 60 سال گذشته در نظر گرفته بودیم برای روستاییان، به دلیل تجرد زیادی که در روستا وجود داشت و مهاجرتی که از روستا به شهر توسط مردان صورت می‌گرفت، که به حمدالله در 1400 پرداخت شد تسهیلات ویژه و انشاءالله در 1401 هم رئیس جمهور دستور دادن مراحل ادایش رو طی کنه ابلاغ میشه و انجام خواهد شد. پشتیبانی های دیگری که از مادران انجام گرفته و از خانواده و از زوجهای ناباربر که در 2 هفته گذشته به تصویب رسید، بیمه زنان ناباربر به صورت 100% و در همه بیمارستان های دولتی و خصوصی هست. خب قبلا دولتی همکاری هایی رو در بخشی از بیمه نه به صورت 100% داشت، با این مصوبه موظف هستن هم دولتی ها هم خصوصی ها، یعنی خصوصی ها اگر تحت پوشش بیمه قرار ندن مجوزشون طبق اونچه که در قانون اومده لغو خواهد شد. همینطور مادران باردار تا پایان دوره شیردهی، یعنی تا پایان 2 سالگی فرزندشون میتونن از بیمه برخوردار باشن و فرزندشون هم تا پایان 5 سالگی از بیمه سلامت برخوردار هست. قابل توجه این که کسانی که بیمه پایه دارن یا ندارن همگی از این بیمه برخوردار هستن و کسانی که بیمه پایه ندارن از بیمه تحت پوشش بیمه سلامت قرار میگیرن.
خانم دکتر، الان من بیشتر اون چیزی که شما توضیح دادین بیشتر تو حوزه شاید مادیات بود، یعنی مشوق‌های مادی، از باب تغییر تفکر یا اون جا افتادن فرهنگی که میتونه خودش مروج ازدواج و بعد فرزندآفرینی باشه، اون چی؟
ببین، اون چیزی که دولت به صورت کوتاه مدت میتونه انجام بده مسئله اقتصادی هست یا بخشی از پشتیبانی های اداری هست. مسئله یه تغییر تفکر، تغییر نگرش، تغییر سبک زندگی قطعا زمان بر هست، ولی در مورد اون هم دولت برنامه‌هایی داره و در قانون جمعیت هم وجود داره. رسانه‌ها باید در این قسمت بسیج بشن، نیروهای مردمی باید پشتیبانی بشن، مساجد باید فعال بشن، نیروهای تبلیغاتی و کسانی که مسائل تبلیغات فرهنگ و مسائل رسانه‌ای به دستشون هست، بخش‌هایی از بودجه جمعیت برای اونها در نظر گرفته شده. اما طبیعتاً زمان بر هست و نیاز به این داره که کار هم عمیق هنری و فرهنگی بشه و هم دست به دست هم بدن مردم و این رو باور کنن که باید این تغییر نگرش ها صورت بگیره. اما طبیعتا این موارد هست تو برنامه دولت، امیدوار هستیم سالهای آینده نتیجهش رو ببینیم و آثارش رو. الان میتونه دولت از نظر اقتصادی کمک کنه که خیلی از مواردی که ذکر میکنن میگن به خاطر شرایط اقتصادی فرزند کمتری میارن، بنابراین باید این پشتوانه ها رو براشون فراهم کنه. اما مسائلی که مرتبط با اداری و نوع حمایت های معنوی که میتونه دولت داشته باشه، از کارمندان این حمایت رو داره و بخشنامه که به همه ادارات کردیم که بتونن مهد کودک رو در اداراتشون دایر کنن و شرایط رو فراهم کنن برای اینکه مادران در کنار فرزندانشون بتونن به کار ادامه بدن، شرایط دورکاری رو فراهم کنن برای مادران، مرخصی ها رو راحت تر بگیرن، در زمان مرخصی های زایمان حقوق مادران واریز بشه. اینا مواردی هست که پیگیری کردیم. باز اینها بیشتر جنبه معنوی داره و یا شرایط فراهم بشه برای انتقال به محل کار همسرشون که هنوز اینا به نتیجه نرسیده، ولی دولت در پی این هست که این شرایط رو فراهم کنه. بعضی از مواد قانون که حمایت کننده مادران کارمند هست، مثل قانون ماده 27 قانون جمعیت رو پیگیری کردیم، ماده 17 رو پیگیری کردیم که بعضی ثمر داده و بعضی هنوز در پی پیگیری هایی هست که به دلیل شرایطی که وجود داره و امکان اجرایی کردنش کم هست در بعضی از مناطق، خصوصا مناطق محروم، به مرحله اجرا نرسیده. ولی به هر حال این قوانین وجود داره، یا قوانینی که برای دانشجویان وجود داره، برای مرخصی هایی که بتونن در زمان بارداری و در زمانی که بچه کوچیک دارن به مسئولیت های منزلشون هم بپردازن، در واقع حمایت های معنوی محسوب میشه.
بله، خیلی متشکرم خانم دکتر، از شما سپاسگزارم، براتون آرزو موفقیت میکنم، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم از شما، خدا نگهدار.
دکتر انسی خزالی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، گفتگو کردیم در باره ظرفیت‌های حمایتی دولت برای کمک به فرزندآوری و داشتن خانواده سالم. وزیر نیرو گفت راهکار رفع مشکل آب استان همدان در تامین آب شرب پایدار اجرای طرح آبرسانی به همدان است که همکنون ظرفیت‌های کشور در این راستا تجمیع شده است. علی اکبر مهرابیان در گفتگو با رسانه ملی در حاشیه افتتاح طرح انتقال آب تصفیه‌خانه ششم تهران به شهر قدس افزود، با توجه به کاهش شدید ورودی سد اکباتان به شهر همدان، نیاز هست که از منابع دیگر آب را جایگزین کنیم. به گفت تا قبل از بروز مشکل فعلی در شهر همدان، حدوداً مصرف این شهر 1700 لیتر بر ثانیه بود. با اقداماتی که در روزهای اخیر انجام شده و منابع جدیدی که به شهر اضافه شده است، تا امشب شاهد تامین حدود 9600 لیتر در ثانیه خواهیم بود. وزیر نیرو گفت خیلی امیدوارم که در روزهای آینده بتوانیم بیش از 100 لیتر کسری را تامین کرده و به شرایط پایداری برسیم. آقای مهرابیان ادامه داد مشکل دیگر در همدان جدایی شبکه‌ی آب شهر در دو بخش است که یک بخش تامین آب از طریق سد و یک بخش هم از طریق آبهای زیرزمینی انجام می شود. در این روزها تلاش شد که این بخش ها به هم متصل و امکان توزیع مناسب آب فراهم شود. وزیر نیرو افزود پروژه های متعدد شهری در همدان در حال اجراست که به مرور نقاطی که محرومیت شدیدی دارند کم شده و شاهد شبکه پایدار خواهیم بود. خب همچنان با بدون خط خوردگی از شبکه رادیوی گفتگو با شما همراه هستیم. 301035 سامانه پیامکی ما.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
میریم به سراغ آقای دکتر غلام حسین حسینی نیا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، و بحث ظرفیت سازی برای تولید و دانشمندان سازی فرایند آموزش. آقای دکتر حسینی نیا، درود بر شما، عصرتون بخیر.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز و فهیم این برنامه، در خدمتون هستم و ممنونم از این که منو دعوت کردید.
ارادت. آقا مشخصا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه برنامه تحولی رو در این خصوص داره؟
بله، ببینید، خب موضوع بسیار مهمی رو الان شما برای برنامه‌تون در نظر گرفتید و به هر حال مستظر هستید. ما اگر کشورها رو به دو دسته تقسیم کنیم، کشورهایی که در واقع منبع گرا هستن و کشورهایی که تکنولوژی گرا هستن، جالبه بدونید که در واقع 75% تولید دنیا و اقتصاد دنیا مربوط به این 10 کشور اول تکنولوژی گرا هست و 10 کشور اول معدنی گرا، یا اون به اصطلاح بگیم منبع گرا که حالا مواد خام و اینها رو تولید میکنن که کشور ما هم جزء اون هست، به علاوه 180 کشور دیگه روی هم 25% در واقع میشه گفت جی دی پی یا تولید ناخالص دنیا رو به خودشون اختصاص میدن. خب این از اهمیت بحث تکنولوژی و تکنولوژی هایی که به خصوص در مرزهای دانش داره استفاده میشه و فعالیت های دانش بنیان نشأت میگیره و شما میبینید که مثلا بعضن فقط یک شرکت خارجی معادل با کل صنعت نفت ما در چندین سال در یک سال درآمد داره و این خودش نشون میده که خب چقدر پرداختن به مباحث مربوط به تکنولوژی، اون هم تکنولوژی های برافکن و تکنولوژی هایی که عرض کردم در مرزهای دانش هست، میتونه در واقع تصاعد هندسی ثروت کشورها رو افزایش بده به شکل تصاعد هندسی. خب طبیعتاً حالا ما در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به طور مشخص اون بخشی که مربوط به این قضیه میشه مربوط به سازمان ما و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هست. من این توضیح رو خدمت شما بدم، به هر حال 3 واژه اصلی هست که الان نقشه راه کشورها رو برای اینکه بتونن از فعالیت‌های دانش بنیان ثروت تصاعدی ایجاد بکنن تشکیل میده. یکی بحث استارتاپ هست که طبیعتاً همین شرکت‌های استارتاپی که شما شاهدش هستید، مثلا در پارک‌های علم و فناوری و جاهایی به این شکل دارن شکل می‌گیرن. یکی بحث اسکیل آپ هست، اسکیل آپ یا در واقع افزایش مهارت‌هایی که حالا مربوط به فعالیت‌های دانش بنیان میشه، و یکی هم مفهوم کلیدی اسکیل آپ، یعنی که ما بعداً بتونیم این تولیدات شرکت‌های دانش بنیان رو بتونیم به صرفه اقتصادی برسونیم و به مقیاس اقتصادی تولید برسونیم که خب طبیعتاً شرایط رو برای ایجاد ثروت در سطح وسیع ایجاد بکنه. خب از این 3 واژه اساسی اون چه که به ما مربوط میشه بحث اسکیل آپ هست، ما بتونیم مهارت‌های مورد نیاز جوان‌ها رو بهشون بدیم و یک پوششی رو ایجاد کنیم برای فعالیت‌های استارتاپی که دارن تولیداتی رو در کشور ایجاد می‌کنن. بنابراین اگر در نظر بگیریم حلقه اول رو مربوط به خود شرکت‌های دانش بنیان و عزیزانی که توی این شرکت‌ها دارن کار می‌کنن در نظر بگیریم، ما نیازمند یک حلقه دومی هستیم که اسکیل و مهارت‌ها رو در واقع پوشش بده و مهارت‌های دانش بنیان اونجوری که ما اسمش رو می‌گذاریم به این شکل که بتواند افراد زیادی رو برای اینکه بتوانند تولیدات محصولات دانش بنیان و شرکت‌های دانش بنیان رو اینها اسکیل آپ بکنن، اینها بحث‌های مربوط به مارکتینگ فروششون و همچنین مباحث بازاریابیشون رو داشته باشن، اگر نیاز به نصب و راه اندازی داره، اگر نیاز به مباحثی که بهش مجموعاً مینترنس میگن یا نگهداری هستش و تعمیرات و موارد دیگه‌ای که لازم هست، عملاً بتونن این کار رو انجام بدن. یعنی حلقه دومی رو ما به دور شرکت‌های دانش بنیان با افراد ماهر ایجاد کنیم. این رسالتی است که در راستای شعار سال ما در نظر گرفتیم و اعتقادمون هم این هست که عمده اشتغال در مباحث دانش بنیان در همین حلقه دوم اتفاق میفته و طبیعتاً برای این کار هم برنامه‌های بسیار مهمی رو داریم پیش میبریم به کمک حالا شرکای اجتماعیمون مثل معاونت در واقع علم و فناوری ریاست جمهوری یا دانشگاه‌ها. به طور مشخص ما اولا یک کار خیلی مهم علمی انجام دادیم روی استاندارد نویسی و تهیه محتوای آموزش‌های مهارتی برای فعالیت‌های دانش بنیان که انشالله اگر خدا بخواد روز دوشنبه به مناسبت برای هفته دولت هم که هست به اتفاق در یک برنامه‌ای به مشترک با دانشگاه تهران ما رونمایی می‌کنیم از 1237 استاندارد آموزشی مهارتی دانش بنیان که خاص فعالیت‌های دانش بنیان هست. علاوه بر اون پیش‌بینی کردیم و برنامه‌ریزی کردیم که انشالله در هر استان ما یکی از مراکز آموزش فنی حرفه‌ایمون رو اختصاص بدیم به در واقع مهارت‌های پیشرفته و نوینی که مربوط به همین فعالیت‌های دانش بنیان هست. به عبارتی با کمک دانشگاه مادر هر استان ما یکی از به اصطلاح مراکزمون رو که خب می‌دونید ما 640 مرکز در کل کشور داریم، در به اصطلاح مرکز هر استان یکی از این مراکز رو خاص این موضوع داشته باشیم و اونجا محلی بشه برای استقرار شرکت‌های دانش بنیانی که چند تا کار مهارتی رو هم جز مأموریت‌هاشون تعریف کردیم. اولا پیوست مهارتی تهیه بکنن برای فعالیت‌های دانش‌بنیانی که خودشون انجام میدن یا سایر فعالیت‌های دانش‌بنیان در تهیه محتوای آموزشی ما کمک بکنن در اجرای در واقع آموزش‌های مهارتی خاص فعالیت‌های دانش‌بنیان و همچنین در بحث‌های آزمون استانداردهای صلاحیت حرفه‌ای و شغلی که مربوط به این قضیه هست. عملاً ما بتونیم یک چتر آموزش‌های مهارتی رو روی فعالیت‌های دانش‌بنیانمون داشته باشیم. ضمن اینکه خوشبختانه این رو هم بگم که اولیش هم انشاءالله در استان البرز و در مرکز تربیت مربی ما با کمک معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری انشاءالله به زودی در واقع افتتاح میشه. آخرین کارها رو برای آماده سازی در واقع شرایط که این شرکت ها بیان اونجا مستقر بشن رو دارن دنبال میکنن و دارن دنبال میکنن. اگر خدا بخواد انشاءالله میتونه این حرکت هایی که سازمان آموزش فنی حرفه‌ای داره یکی از شکاف های اساسی که ما در بحث مهارت ها برای اینکه بتونیم مهارت های دانش بنیان رو هم اضافه بکنیم به مجموعه مهارت های متعارفی که در حال حاضر داره انجام میشه. من این خدمت شما بگم ما در حال حاضر 6500 استاندارد آموزش مهارتی متعارف داریم که انشاءالله این 1237 هایی که برای آموزش های مهارتی دانش بنیان هم هست به اینها اضافه میشه و بسته آموزش های مهارتی ما رو تکمیل میکنه که انشاءالله در کنار دو تا طرح آموزش مهارتی که برای دانشجویان و فارغ التحصیلان در نظر گرفتیم، یکی طرحی به نام کهاد مهارت آموزی یا آموزش هیبریدی برای دانشجویان در حین تحصیل و یکی هم طرحی موسوم به نخلستان که برای فارغ التحصیلان دانشگاه و رشته هایی که در واقع بازار کار ندارن الان در حال حاضر که اینا بتونن در یک دوره فشرده آموزشی یکی از به اصطلاح آموزش‌های مهارتی خاص دانشجویان رو و فارغ التحصیلان یاد بگیرن و انشالله وارد بازار کار بشن. و اینها میشه گفت که خلاصه این هست از برنامه‌هایی که ما برای مباحث دانش بنیان و اینکه انشالله ما هم بتونیم از قافله علم و فناوری به خصوص در تکنولوژی‌های برافکن عقب نمونیم. تکنولوژی‌های برافکن وقتی من میگم مشخصا از 9 تا تکنولوژی صحبت می‌کنیم، مثل IoT، مثل سیمولیشن یا شبیه سازی، IoT یا اینترنت اشیا، از کنم خدمت شما حالا من اسامی فارسیشون رو بگم، داده های بزرگ، یک پارچه سازی سیستم ها، امنیت سایبری یا ربات های خودکار و حالا تکنولوژی هایی که تو این زمینه مطرح هست، انشالله بتونیم چتر آموزش های مهارتی رو برای فعالیت دانش بنیان به این شکل در کشور خودمون نهادینه بکنیم و داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی نیا، ماشاءالله خیلی پروپیمون و مبسوط و دقیق نکاتو گفت. نه من دیدم دیگه اصلا ورود نکنم بهتره، چون هر سوالی رو پاسخ میدادید دیگه اصلا نیاز نبود. من دیدم انقطاعی کلام شاید بی ادبی باشه.
درود بر شما.
نکته که میمونه ما فقط هفته دولت رو با شما تبریک عرض کنیم.
ممنونم از دوست شما و بازم تشکر میکنم از اینکه منو دعوت کردین به این برنامه.
سپاسگزار شما هستم. گفتگو کردیم با دکتر غلام حسین حسینی نیا، معاون محترم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور. با شما خداحافظی. وزیر ورزش و جوانان در مصاحبه با رادیو گفتگو و با اشاره به 6000 پروژه نیمه تمام ورزشی تاکید کرد که تأسیس در روند اتمام این طرح‌ها در اولویت وزارتخانه مطبوعش است. سید حمید سجادی در مصاحبه با خبرنگار رادیو گفتگو با اشاره به تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل اظهار کرد مقام معظم رهبری نیز چند نکته را بیان فرمودند و معاونین رئیس جمهور و وزرا سعی کردند سخنان رهبری در دستور کار باشد. به خاطر نشان کرد که در وزارت ورزش و جوانان شایسته است شرایط این نهاد در زمان تحویل را ترسیم کنیم و معاونین و خود بنده آمادگی داریم پروژه های نیمه تمام، زیرساخت‌ها و فضای کلی وزارت ورزش را در زمان تحویل شهر نماییم. به گفته سجادی و ورزش کشور در عرصه‌های بین‌المللی نیز با چالش‌های روبرو بود و ورزش قهرمانی و همگانی از جمله سرخابی‌ها باید ساماندهی می‌شد.